کافسا بهار و کاشتن موضوع ما. 0794-71-44-3826 شماره ما در افغانستان ایران است و 0098-935-415-7939 هم در فضای مجازی است. یک پیامک بخوانم. محبوبه عمران از بلخ گفته: وقتی زمین کشاورزی و دهقان میبینم یاد یه حدیث شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفتم که فرمودند دنیا مزرعه آخرت است. درود بر شما و مردم بلخ. آیتم هواشناسی رو داریم. باز با موضوع همراهتان هستیم.
به نام خدای بی همتا. سلام دوستان عزیز، صبح زیبای بهاری تان که پر از گلها و شکوفه هاست و خیر باشه. امیدوارستم با شروع نشاط اولین روز هفته تان را آغاز کرده باشین. با بخش هواشناسی در خدمتتان هستم. از پایتخت شروع بکنیم که دمای فعلی شهر کابل 9 درجه است. حداکثر دمایی که برش پیش بینی شده 22 درجه و از طرف شب به 8 درجه میرسه. در همین ابتدا بگم که پدیده خاصی نداریم در هواشناسی امروز. آسمان اکثر شهرها صاف هست ولی هوا گرمتر شده و در بعضی شهرها بسیار گرم هست. هرات و قندهار 32 درجه امروز سپری میکنند. لشکرگاه و فراه هم جزء شهرهای گرم هستند امروز با 36 درجه. جلال آباد، اسدآباد و مهتلام 29 درجه را تجربه میکنند و مردم در شهرهای مزار شریف، غزنی، طالقان و چریکار در انتظار 22 درجه باشند. میمنه 30 درجه بالاترین درجه دمایش هست و فیض‌آباد و پلعلم 19 درجه. قندوز، پلخمری، شبرقان و ترینکوت 25 درجه و خوست و قلات 26 درجه را پشت سر میگذرانند. گردیز 18 درجه امروز خواهد داشت و محمود راقی 23 درجه. بازارک هواش نسبت به دیگر شهرها نسبتاً سردتر هست با 14 درجه، اما بامیان با 11 درجه سردترین شهر کشور هست و زرنج با 39 درجه گرمترین، که 39 درجه واقعا برای ابتدای بهار دمای بسیار بالایی است و گرمای شدیده را مردم در شهر زرنج امروز تجربه خواهند کرد. و هر حال امیدوارستیم حال دلتان بهاری و خنک باشه و نسیم زیبای بهاری بر زندگی هایتان همیشه بوزه. کافه صبح همچنان ادامه داره.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کافه‌سو.
آی کافه صبحیه عزیز، 57 دقیقه از 8 گذشته و شما کمتر از 7 دقیقه فرصت دارن که به ما از بهار و کاشتن بگوین.
تفاوت بسیار زیاد داره. دهقانا از بسیاری امکانات بهره ندارن، اونا بسیاری چیزایی را که ما داریم ندارن. شهرشان اقدر پیشرفته نیست، در دهات زندگی میکنن، تمام امور روزشان تا با شب به سر هم زمینا و کیست و زرشان سپری میشه. تمام هم زحماتی که اونا متقبل میشن باعث از امی شده که ما آسوده زندگی کنیم و راحت باشیم.
بله، فکر کردن که چی دهقانی کار آسان است. چیزی که در تابستان و خزان برداشت می شوند ما نوش جان می کنیم محصول شرایط نیست، بلکه محصول تصمیمات و زحمت های دهقان در فصل بهار است. محصول او دست های تاول زده، صورت آفتاب خورده دهقان، اما دل خوشش، وجدان آرامش و خاطر جمعش. دوستان عزیز ارجمند، سوالی را که ما امروز میتونیم در بخش پایانی کافه صبح هم مطرح کنیم این است که آیا زندگی ما هم یک پروسه است؟ سوالی است که کارشناس محترم برنامه جناب آقای رومل خرم به این سوال پاسخ دادن.
سلام به شما شنوندگان. بله دقیقا، زندگی همین پروسه کاشتن و درو کردن است. وقتی یک طفل از آوان طفلیت تازه به دنیا می آید و بزرگ می شود، بالاخره و مرور زمان اگر عمرش باقی ماند پیر می شود و از دنیا می رود، و اگر هم جوان بود و در این حادثات از بین رفت، تبعیض بگرد کمین با وجود نه و درو می شود، اون بزرگ می شود و خود درو می شود. زمانی که طفل در یک خانواده تولد می شود، مربوط به همون اخلاق خانوادگی یا سوی رفتار فامیل ها با هم دیگر میشن که چگونه فامیل ها در بین هم میر محبت میبرزن، و همون طفل هم تاثیرگذار پذیری داره و همین روابط اجتماعی بین خانواده ها بالای رو روان اطفال تاثیر میکنه. اگر ما یک خانواده سالم و خوب و خوشی داشته باشیم، میتونه یک طفل بسیار صحتمند و خوبی را به جامعه تقدیم کنیم، و اگر ما خانواده خوبی نداشته باشیم و در بین فامیل های ما اختلافات جدی وجود داشته باشه، تبعیض که اون طفل خشن ببار میه و بزرگ میشه و بالاخره یک درد سر برای جامعه و فامیل میشه. محبت و همدیگر پذیری بهترین وسیله است برای ایجاد یک خانواده سالم، و به خاطر بزرگ ساختن یک محبت بهترین اسلحه است برای مبارزه با سختی های زندگی. ما محبت را پیشنهاد میکنم. همدیگر پذیری بهترین وسیله است از نظر ما به خاطر ساختن جامعه و ساختن خانواده خوب. طبیعی است زمان که علم و دانش هر چقدر رشد کنه، همونقدر جامعه هم پیشرفت میکنه و بالای تمام خانواده ها اثر داره، و هر چقدر که علم پیشرفت میکنه، تجارب بزرگ پیشرفت کرده میره، طبیعی خانواده هم بهتر شده میرن. اطفالی که دارن بزرگ میشن در ایام طفولیت میتونن از همون وسایل بهتر یا مرفه‌تر زندگی بهره‌ور شوند، همون خواسته های خود را بیشتر به دست بیاورند و بیشتر میتونن کار و تلاش کنن برای آینده وطن و جامعهشان. این یک امر طبیعی است که انسان تأثیر پذیر است از گذشته ها، و اگر بزرگان یک خانواده مردم خوبی نباشند، طفل اون خانواده هم خوبی نیست. اگر خوب هم باشه، همون گپ های مردم اون را بد میسازه، به دلیل اینکه که مردم میگن که تو از خانواده بدی هستی و گذشته و فامیلی شما بد است، تو هم آدم بدی خود بودی. طبیعی است که این تأثیر گذار میشه و همون طفلی که تولد میشه بالاخره به نحوی از همون محیط تأثیر پذیر میشه و اونم بد میشه. متاسفانه همین تاریخ معاصر افغانستان و زمانی که مطالعه کنیم، همه گذشته های ما درگیر و مسائل قدرت و قدرت طلبی بوده است. متاسفانه زمینه علم و دانش برای این نسل ها فراهم نشده است که تا آنها بتوانند استفاده کنند و رشد کنند. خوشبختانه این نسل ما فراهم شده، همین زمینه و این نسل که نسل خوب خواهد بود. ولی متاسفانه همین بدبختی هایی که ما شاهدش هستیم و همه روزه در کشور جریان داره و از 4-5 دهه به این طرف است، همش فاصله همون ناکاری ها یا کمکاری های حکومت های گذشته است که در قبال جامعهشان انجام دادند و امروز بدبختیشان از های بعدی میبینند. سلامت باشین. بخیر.
تشکر از جناب آقای رومل خرم، کارشناس امروز ما، و صحبت‌های خوبشون، و از شما عزیزانی که امروز همراه کافه صبح بودین. چطور بود برنامه امروز؟ اولین برنامه بهار و کاشتن.
تشکر از شما و تشکر از شنونده‌های عزیز برنامه.
تشکر میکنم از شما، وقت گذاشتیم. یک دنیا سپاس از شما.
زنده باشین. تشکر از شما و از برنامه شما.
بله، اولین روزی بود که ما از بهار کاشتن گفتیم، و خدا رو شکر که شما را داریم تا بذر امید در کافه صبح شما میکارین، و انشالله که خوبی ها را هم در این کافه درو کنیم. و هم ما فردا در کافه صبح چی خواهیم گفت؟ فردا از علاقه به کاشتن میگم. شما چقدر علاقه به کاشتن و پرورانیدن دارین؟ فرق نمیکنه کاشتن یک درخت یا بذر گل باشه، گیاه باشه، یا ای که بذر مهربانی و امید را در دل دیگران کاشتن باشه. منتظر پیامک‌ها و صدای گرمتان هستیم. تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
شما شنونده رادیو خودتان، رادیو دری می باشند. بسیار خرسند هستیم که رادیو ما را برای شنیدن انتخاب کردین. برنامه متنوعی هم تقدیم شما شد. امیدوار هستیم بر حسب ذوق و سلیقه‌ای که دارن برنامه مورد علاقه تان هم شنیده باشند. رسیدیم به لحظه پخش برنامه ضربان با مدت 25 دقیقه پیشکش علاقه مندان می گردد.
ضربان. با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امیدوار هستیم صحتتان سالم باشه و جانتان جور و روزگارتان خوش. شنوندگان عزیز، امروزم میخواییم درباره یکی از مشکلات مهم صحی و بهداشتی انسانها که شایع هست و زیاد دیده میشه و خطرناک هست و پیامدهای جدی و عواقب بدی هم داره صحبت بکنیم. در مورد گرفتگی و گیر کردن و بسته شدن و انسداد عروق و رگهای بدن، چی شریانها و چی وریدها ممکن است به دلایلی به خاطر ایجاد لخته و از این قبیل مشکلات دچار انسداد شوند، بسته شوند و مشکلات خاصی را برای انسان و عواقب بسیار بد و مرگباری را برای انسان به وجود بیارند. این بیماری را به نام ترومبوزیس یاد میکنند، یعنی لخته شدن غیر طبیعی خون در یک قسمتی که میتونه عواقب خاصی را داشته باشند. این بحث میخواییم با کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر فرهناز نیکدوست، متخصص امراض قلب و عروق، مورد بحث قرار بدیم که امید است مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. البته باید توجه داشت که از نظر آمار و ارقام جهانی ترومبوزیس یا گرفتگی و انسداد عروق و رگها یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر و مردن و معلولیت ها در جهان است. خوب توجه کنین شنوندگان عزیز، یعنی از هر 4 مرگ و مردن در جهان یکیش مربوط به همین ترومبوزیس یا انسداد و بسته شدن رگها می باشد. ترومبوز یا بسته شدن و انسداد همونطور که اشاره شد عبارت است از ایجاد لختی خون در شریانها و وریدا. دلایل و فاکتورهای زمینه ساز لخته خون در رگها، علائم و نشانه های این مشکل، عواقبش و راه‌های وقایه و پیشگیری از این مشکل و مریضی که شایع هم هست و البته بسیار خطرناک و پرعارضه، اقدامات معالجوی و درمانی، همه اینا را سعی خواهیم کرد که در بحثایی که با خانم دکتر نیکدوست متخصص امراض قلب و عروق خواهیم داشت در میان بگذاریم و امید است که این بحثا برای شما هم مورد استفاده باشه و استفاده لازمه ببرین، مخصوصا اگر خدای نخواسته برای کسی یا برای اطرافیان یک کسی همچی یک عوارض پیش بیایه. بسیار خوب است که در اون مراحل اول و ساعات اولیه و روزهای اول بفهمن، متوجه شون که این میتونه ایجاد یک لختی خون باشه. غیر از او بعضی از عوارض حاد و ناگهانیش که او خود جای خود داره، اما بعضی از ترومبوزها، بعضی از لخته ها، بعضی از انسدادها در رگ های صورت میگیره که ممکنه چند روز ما او را فکر کنیم یک چیزی دیگی است. لذا این بحث مهم شما با ما پیگیری بکنین که انشاءالله یک معلومات اولیه را راجع به این مشکل مهم، شایع و همونطور که گفتیم مرگبار داشته باشیم. قبل شروع بحث با کارشناس گرامی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8sign parstoday.com آدرس ایمیلی ماست. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم دکتر نیک دوست. ممنون از اینکه لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به موضوع برنامه که ترومبوزیس و انسداد و بسته شدن رگهای خون است، اگر لطف کنین یک تعریف از این مریضی و بیماری بفرمایین تا شنوندگان عزیز دقیقاً متوجه شوند که منظور از این مریضی چیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. ترومبوز اگر معنی لغویشو بخوایم بگیم، معنی لخته میده، تشکیل لخته در داخل عروق خونی به صورت غیر طبیعی.
بله،
در حالت طبیعی جریان خون به صورت عادی داخل عروق در حرکت هست، ولی وقتی که لخته در داخل عروق تشکیل بشه باعث اختلال در جریان خون میشه. محل لخته میتونه متفاوت باشه که در چه رگی ایجاد بشه، رگ وریدی باشه، یعنی رگی که خون در واقع سیاه رگ رو منتقل میکنه، و یا شریان باشه، علائم مختلف میتونه بروز بده.
بله تشکر. دکتر صاحب چقدر شیوع داره؟ یعنی به چه اندازه در جوامع و میان مردم دیده میشه این مشکل؟ و چی باعث میشه که لختی خون با وجود بیاید بین رگهای بدن؟
ترومبوز علارغم این که یه مقدار شاید برای خیلی ناشناخته باشه، خیلی شایع هست. شاید اگر که علل کلی مرگ و میر رو بررسی بکنیم، بیشتر از تقریبا نزدیک به 50% مرگ و میران منشأشون از ترومبوز اتفاقه.
بله،
همه مردم ما با سکته های قلبی عروقی، سکته های مغزی آشنا هستند. واهمه زیادی از سکته قلبی دارن، سکته مغزی دارن. نقش ترومبوز در بروز سکته های قلبی، سکته های مغزی رو تقریبا خیلی افراد میشناسن، تا حدود زیادی باهاش آشنا هستن. اگه دنبال پاتوفیزیولوژی اونها هم بگردیم، در واقع تشکیل لخته و ترومبوز در داخل عروق کرونر قلب یا عروق مغزی هست که باعث بروز اینها میشه. ولی غیر از این، ترومبوز در رگ‌های دیگه هم میتونه ایجاد بشه و عوارض خیلی وخیمی به دنبال داشته باشه، خصوصا در مریضایی که بستری در بیمارستان هستن، مریضایی که تحت عمل جراحی قرار میگیرن.
بله،
و تقریبا نیمی از مرگ و میرهایی که در حال حاضر در دنیا اتفاق میفته به دنبال وقوع ترومبوز هست در جاهای مختلف، که حالا و عوارضی رو که به دنبال میاره. مردم واهمه‌شون ممکن است سرطان زیاد باشه، سرطان پستان، سرطان پروستات، چیزایی که باعث مرگ و میر میشه، اینها رو آشنا هستن، ولی واقعا ترومبوز یه علت عمده مرگ و میر و همچنین ایجاد ناتوانی های مختلف در افراد هست که باید خیلی بهش بیشتر توجه بشه.
تشکر. خب اگر لطف کنین دکتر صاحب، راجع به عوامل و دلایل و فاکتورهای زمینه ساز ایجاد لخته در خون برای ما بگوین. یکی چه افراد و چه کسان زیادتر در معرض خطر هستند، علت ها را مخصوصا اشاره بفرمایین.
عوامل مختلف توی این بروز ترومبوز دخالت دارن. یکی از عوامل اصلیش بی‌تحرکی و بستری های طولانی مدت است.
بله،
مهمترین مسئله ما مریضایی که تو بیمارستان به دلایل مختلف بستری میشن، کسایی که بستری های طولانی مدت توی بیمارستان دارن، حتما تشکیل ترومبوز رو توی اینها باید در نظر بگیریم. یه سری عوامل زمینه ساز دیگه ممکنه که در ایجاد ترومبوز دخالت داشته باشن. بعضی از بیماری های زمینه ای توی بروز ترومبوز ممکنه دخالت داشته باشن. تمام بیماری هایی که منجر به افزایش انعقاد پذیری توی جریان خون میشن، از جمله یه سری بیماری های التهابی، مثل بیماری های بعضی بیماری های روماتیسمی، از جمله لوپوس که خیلی افراد باش آشنایی دارن.
بله،
و مصرف یه سری داروها، خصوصا هورمون هایی که ممکنه استفاده بشه، حتی هورمون هایی که در سنین یائسگی توسط خانم‌ها ممکن استفاده بشه، حتی قرص‌های ضد بارداری که استفاده میشه.
بله،
و یه سری بیماری‌های ژنتیکی ممکنه که همراه با افزایش انعقاد پذیری باشن، باعث بروز در واقع ترومبوز بشن. ولی شایع ترین مسئلهش بستری در بیمارستان، بی تحرکی و یه سری عوامل بیماری های زمینه ساز دیگه ای که ممکنه مثلا کانسرهای مختلف که بروز اولیه‌شون به صورت ترومبوز بشه.
بله.
یه نکته هم که خیلی باید بهش توجه داشته باشیم از نظر عوامل جراحی های مختلف، خصوصا جراحی های ارتوپدی که انجام میشه و تروماهایی که وارد میشه، مثلا یه بیمار تصادفی میاد، یکی تو حین ورزش دچار تروما میشه و این ممکنه منجر به آسیب جداره عروق بشه و در نهایت منجر به تشکیل ترومبوز بشه. توی بیمارانی که تحت عمل جراحی هم قرار میگیرن ما به مسئله تشکیل ترومبوز تو این بیماران باید خیلی دقت کنیم، خصوصا بیماری های در واقع جراحی های ارتوپدی مربوط به زانو هست، مربوط به مفاصل لگن هست و اینها خصوصا خیلی ممکنه همراه با ترومبوز تر وریدهای اندام تحتانی پاها باشن و منجر به عوارض دیگه که داره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
گام اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص تب اورژانس. بعضا دیده میشه که بیماران به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنن و از درد و تورم اندام تحتانیشون شکایت دارن. خیلی شایع نیست طبیعتا، اکثرا ما به دلایل دیگری وقتی بیماران مراجعه میکنن تو معاینه فیزیکیمون به این نتیجه میرسیم که این مشکل وجود داره، ولی داریم بیمارانی که این حس رو هم داره. درد و تورم اندام تحتانی برای ما مفهومش چیست و چه اتفاقات بدی میتواند همراهش باش؟ ما بیشترین چیزی که در درد و تورم اندام تحتانی ازش نگران هستیم مشکلات عروقی است، چه در عروق شریانی و چه در عروق وریدی. ما نگران این موضوع هستیم که هر دو طرف هم درد خاص خودش رو داره. طبیعتاً مشکلات عروق شریانی دردهای شدیدتری خواهد داشت، منظورم گرفتگی هاست و اینی که لخته دفعه ما توی شریانمون داشته باشیم در پای، لخته داشته باشیم در ورید هامون. درد شریانیمون خب طبیعتاً خیلی شدیدتره چون خون رسانی به عضلات و استخوان ها انجام نمیشه و این اصطلاحاً ایسکمی باعث درد خیلی شدیدی میشه. نبض های اندام تحتانی توی انتهاها کم میشه یا به دست نمیخوره، نم نم عضو سرد خواهد شد و این خیلی علائم خطرناکی است. از شروع علائم ما تو پزشکی معمولا میگیم تا 6 ساعت وقت طلایی داریم برای اینکه سریعا به بیمارستان مراجعه بشه و اقدامات درمانی مناسبش انجام بشه. این حتما باید حائز اهمیت هست و حتما باید در ذهن افراد باشه که به هیچ عنوان دردهای اندام تحتانی یا حتی اندام فوقانی که همراه میشه نم نم با سردی اندام، گزگز دست و مسائل از این قبیل یا گزگز پا حتما جدی گرفته بشه. اما تو این حالت ما معمولاً تورم آنچنانی نداریم، در ادامه کار تورم ایجاد میشه ولی معمولاً درد انقدر شدید هست که فرد معمولاً به خاطر درد بیشتر مراجعه میکنه. اما در مورد اندام تحتانی وقتی گرفتگی وریدی داریم، یعنی لخته در عروق وریدی ما تشکیل میشه، به مرور زمان معمولاً اتفاق میفته و معمولاً متعاقب اتفاقات خاصی است که فرد بی حرکت مونده، مثلا یک عمل جراحی بزرگ داشته و حالا چند وقتی است که توی تخت خواب افتاده و خیلی حرکت نکرده، یا مثلا مسافرت‌های هوایی طولانی داشته و همینجوری رو صندلی هواپیما نشسته، پاشو خیلی تکون نداده، لخته خون در حقیقت در وریدهاش تشکیل شده. فی‌الواقع خود این داستان برای ما خیلی چیز خطرناکی نیست. اینکه لخته حالا تو بعضی از وریدهای اندام تحتانی به خصوص تشکیل بشه خودش خیلی مهم نیست، اما اون تیکش برای ما خیلی اهمیت داره که این لخته از سر جاش تکون میخوره و به سمت قلب میره. تا اینجاش هم چون مسیر به سمت عروق بزرگتر است، وریدهای بزرگتر هست و حتی خود قلب که خب بالاخره حفره های بزرگی داره خیلی مشکلی نیست، اما تو پمپاژ بعدی قلب این خون وارد عروق ریه میشه و بسته به قطری که این لخته داره در یک جایی از عروق ریه جا میگیره و متاسفانه باعث مشکلات ریوی خیلی شدیدی میشه که که حتی وقتی خیلی یه خورده لخته از یه حدی بزرگتر باشه و عروق بزرگ ریوی درگیر بکنه، حتی امکان داره فرد رو به سمت مرگ هم ببره. پس برای ما خیلی اهمیت داره توجه به این نکته که اولا حرکت‌های ورزشی پا حتما تو روز انجام بشه، به خصوص در مورد افرادی که یه مقدار چاق هستن، حرکتشون کم هست، اینها رو حتما مد نظر داشته باشن. ما به هیچ عنوان نباید روی یک صندلی بیشتر از نیم ساعت تا یک ساعت بدون حرکت باشیم. حتی اگر مجبور شدیم یه جایی مثل هواپیما هم رو صندلی باشیم، باید دائم سعی کنیم که عضلات پشت ساق پامون رو منقبض منبسط کنیم و جلوی این اتفاق رو بگیری. اما نهایتاً بعد از این تشخیص که به این نتیجه رسیدیم این اتفاق افتاده، اختلاف سایز بیش از 1 تا 2 سانت بین دو تا پا حتما مراجعه به پزشک میخواد و حالا این پزشک میتونه تو اورژانس بیمارستان باشه که ادامه کار انجام بشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب غلامرضا معصومی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم فرحناز نیک دوست متخصص امراض قلب و عروق در ارتباط با مریضی ترومبوزیز یا لخته شدن خون، انسداد و بسته شدن رگها، چه وریدها و چه شریانها که ممکن است به وقوع بپیونده، توضیحات ارزشمند گفتند. راجع به اصل بیماری گفتند تشکیل لخته داخل عروق خونی به صورت غیر طبیعی ترومبوزیز یاد میشه، یعنی اینمی ایجاد انسداد و مسدود شدن. بیماری شایع است گفتن حدود 50% مرگ و میرها به خاطر اینمی مریضی است. سکته های قلبی، سکته های مغزی و نقشی که لخته ها در سکته ها دارن یکی از مشکلات جدی بشر است از نظر مرگ و میر، از نظر ایجاد معلولیت. و همینطور گفتن که ترومبوز ها یا انسداد های ورید ها در افراد، اونایی که های ریسک هستن و شرایط خاص دارن، میتونن مشکلات خاصی را با وجود بیارن. راجع به عوامل گفتن که علت اصلی بی تحرکی و بستری شدن های طولانی مدت است. اینه که روزها و شبها اینا طولانی مدت بی تحرک میمانن به هر دلیلی. بیماری های زمینه‌ای هم وجود داره که اونا میتونن باعث افزایش انعقاد پذیری در خون شوند. بعضی از دواها و داروهای هورمونی را گفتن، مخصوصا قرصایی که برای جلوگیری از حاملگی صورت میگیره، اینا به هر حال میتونن نقش داشته باشن. قرصایی که بعد از دوران یائسگی که باز اونا ترکیبات هورمونی است توسط خانوما بعد از خشک شدن از بینمازی و یائسگی مورد استفاده قرار میگیره، اونا هم میتونن زمینه ساز شون. عوامل ژنتیکی هم به هر حال نقش داره و جراحی های سخت ارتوپیدی استخوانی، ضربه هایی که به بدن وارد میشه و به دیواره و جدار عروق و رگ های ما آسیب وارد میکنه، کل اینها میتونن عوامل زمینه ساز لخته خون باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، عوارض و ضررها و آسیبی که وارد میشه به بدن به خاطر لخته های خونی و همین ترومبوزیز در رگ ها کدام ها هستند و چی چیزهایی هست؟
ما معمولا مسئله اصلی در رگ، وقتی لخته داخل رگ تشکیل میشه، ممکنه این لخته در شریان تشکیل بشه، در ورید تشکیل بشه. شریان برای اینکه خون دارای اکسیژن رو برای اون قسمت از ناحیه یا عضو تامین میکنه، اگه بسته بشه در واقع عدم خونرسانی به اون باعث آسیب میشه. مثلا در رگ کرونر قلب انسداد شریانش به دنبال ترومبوز باعث سکته قلبی میشه.
بله.
در رگ مغز باعث در واقع سکته مغزی میشه. ممکنه در شریان مربوط به پا باشه، خونرسانی در اون منطقه رو دچار اختلال میتونه با درد خیلی شدید و عوارض عروقی که به دنبال این ایجاد میشه. ولی ترومبوز ها یکی از جاهای شایعشون که خصوصا به دنبال جراحی ایجاد میشن، بیشتر در به دنبال در وریدهای اندام تحتانی ممکنه ترومبوز ایجاد بشه.
بله.
ترومبوز ممکنه سر جاش ثابت باشه، ولی یه خطر خیلی زیادی که وجود داره این ترومبوز از جاش حرکت کنه داخل رگ و در مسیر جریان خون به حرکت در و وقتی در قسمت‌های وریدی ایجاد شده باشه همراه با جریان خون به سمت قلب حرکت می‌کنه، همراه با جریان خون وریدی میاد داخل قلب راست میشه و از اونجا وارد شریان ریوی میشه که خون برای در واقع تامین اکسیژن از طریق این شریان وارد ریه ها میشه. این جابجا شدن در واقع ترومبوس رو در داخل رگ به عنوان آمبولی مطرح میشه و آمبولی ریه یکی از عوارض دراماتیک ترومبوس های وریت های اندام تحتانی هست و خیلی در یک سوم موارد میتونه منجر به مرگ بیماری که به دنبال مثلا یه جراحی بیمار به دنبال آمبولی ریه منجر به مرگ اون بیمار بشه.
بسیار تشکر. خب پس این عوارض جدی و مهم و خطرناک ما به دنبال ایجاد لخته در خون داریم که واقعا وقتی دقت میکنیم این مریضی یکی از شایع‌ترین و جدیترین مسائل بشر است که در شرایط خاص به علت عوامل و فاکتورهای مختلف ممکن است در رگهای انسان ایجاد شود. اینال خانم دکتر، به نقش شایع بی‌تحرکی و ثابت ماندن و این چیزها شما اشاره کردین. یکی از چیزایی است که آیا خوراکی ها مواد غذایی از جمله چربی خون این ممکن است که در این رابطه نقش داشته باشه؟ چون بعضی این برداشت ها رو دارن، میگن فلان غذا فلان خوراکی خوب است، فلان خوراکی بد است، فلان خوراک اگه بکنیم خون ما صاف میشه یا فلان چیز بخوریم خون ما غلیظ میشه. مخصوصا باز مسئله چربی های خون به عنوان یک مشکل و پرابلم عمومی میخوایم در این ارتباط یک معلومات بتین که اینا چقدر نقش دارن.
یه قسمتی از در واقع پلاکی که داخل رگ تشکیل میشه به میشه آتروم، که آتروم در واقع جزء اصلیش رسوب چربی هست که در مرکز این قسمت اون تشکیل میشه.
بله.
خب وقتی این در داخل رگ تشکیل میشه به عنوان یک هسته برای ایجاد لخته میتونه باشه. هر نوع آسیب جزئی که به این پلاک یا آتروم وارد بشه ممکن این هسته سریع روش سلول های دیگه رسوب میکنن و خیلی سریعتر لخته تشکیل میشه. ضمن اینکه خود اون آتروم یا پلاکی که از قبل تشکیل شده میتونه به تدریج رشد کنه و خود اون باعث انسداد کامل رگ بشه.
بله.
در مجموع در هر حال اختلالات در چربی خون اینها تاثیر دارن، انسداد عروق تاثیر دارن. لخته وقتی گفته میشه یه چیزی که به صورت حاد تشکیل شده، ولی وقتی که زمینه قبلی وجود داشته باشه تشکیل لخته خیلی سریع‌تر هست. در رگ کورونر وقتی که پلاکی که از قبل وجود داشته باشه که نیدوس اصلی این پلاک همون رسوب چربی هست، این مستعد هست برای تشکیل لخته. به هر دلیل یه استرس حاد، یک در واقع مثلا تروما به قفسه سینه میتونه که باعث بشه که سری داخل اون لخته تشکیل بشه، یعنی روی اون هسته مرکزی لخته تشکیل بشه و منجر به انسداد کامل رگ بشه.
بله تشکر. اینالی دکتر صاحب، ما افرادی را داریم مثلا در خانم ها، یک خانمی به خاطر شرایط خاصش که مثلا در شرایط عادی اینا حامله نمیشده، دوا و داروهای خاصی که اغلبشان هورمونی زیر نظر دکتر مصرف میکنن یا آی وی اف کردن و بعد حامله شدن. اینا در این حاملگی خود که قبلا همش پرخطر بوده، یعنی مشکلاتی اینا در حاملگی های قبلی خود داشتن، سقط ها و نقصان های مکرر داشتن یا اصلا حامله نمی شدن، بر اینا توصیه میشه که شما در طول 9 ماه باید یک استراحت مطلق داشته باشید و دواها هم که باید مصرف بکنن. اینمی خانم ها یا همینطور افراد دیگه که به هر دلیلی در تو یک شرایط قرار میگیره، اینا چه کار باید بکنن که دوچار لخته نشون؟ این لخته شدن واقعا برای اینا وجود داره؟ خطر هست؟
همونطور که خدمتون عرض کردم بی‌تحرکی یکی از علل اصلی تشکیل لخته، خصوصا در مورد لخته های وریدی اینجا بحث است. بی‌تحرکی عامل اصلی برای تشکیل لخته های وریدی هست. علاوه بر بی‌تحرکی مصرف هورمون‌ها مزید بر علت. هورمون‌هایی که استفاده میشه استروژن بیشترین اثر رو در واقع در تشکیل ترومبوس‌های وریدی داره، ولی در هر حال خود بارداری و یا مصرف داروهای هورمونی که برای در واقع پلن بارداری استفاده میشه که همراه با این وجود داره، اینا همه عواملی هستن که فرد رو مستعد به تشکیل لخته‌های توی وریدهای پاها میشه و ممکنه که به دنبال اون عوارض همون آمبولی که عرض کردم منجر به آمبولی بشه و عوارض دراماتیک داشته.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگه نداریم، نمیتونیم ادامه بحث داشته باشیم. صحبت‌های خود برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا من یار و نگهدارتان.
انیس تنهایی عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عزیزان همیشه همراه، سلام بر شما، روزتان بخیر. با برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. با ما همراه باشید. عزیزان، کتابی که امروز خدمتتان معرفی میکنیم نامش هست طرز فکر، نوشته کارول دویک و ترجمه شهلا ثریا صفت. موضوعاتی مثل مدل ذهنی، یادگیری و یا استعدادیابی علاقمند باشید، احتمالاً کتاب طرز فکر نوشته کارول دوئک را خوانده اید و یا حداقل نامش را شنیده اید. این کتاب را می توان یکی از معروفترین کتاب های روانشناسی در نزد عامه مردم دانست. در سالهای 2006 و 2007 که کارول دوئک کتاب طرز فکر را به بازار عرضه کرد، جنبش بزرگی براه افتاد، حرکتی که به شدت گسترش یافت و بسیاری از نقاط جهان را فرا گرفت. این نوع فراگیر شدن را شاید بتوان با جنبش عزت نفس مقایسه کرد. عزت نفس هم در دهه 70 میلادی چنان رواج یافت که مردم و روانشناسان از دولت مردان می‌خواستند برای افزایش عزت نفس مردم بودجه در نظر بگیرند، چون به نظر می‌رسید که اگر عزت نفس درست شود، بسیاری چیزهای دیگر هم درست خواهد شد. حالا در آغاز قرن 21 کارول دوئک حرف تازه‌ای می‌زد و طرفداران او به این باور رسیده بودند که بر اساس حرف‌های دوئک و آنچه در کتاب طرز فکر آمده است، باید تحولی گسترده در حوزه‌های مختلف به ویژه آموزش به وجود بیاید و شکل بگیرد. کارول دوئک فارغ التحصیل دانشگاه ییل و استاد دانشگاه استنفورد، سالها قبل از انتشار کتاب طرز فکر روی این مسئله کار کرده بود که انسانها چگونه با شکست کنار می‌آیند. او در این زمینه مطالعات متعددی هم انجام داده است. شکست اتفاق ساده ای نیست. فرض کنید در کنکور ورودی دانشگاه شرکت می کنید و پذیرفته نمی شوید، یا مثلا شما را در یک مصاحبه شغلی رد می کند، یا مدیریت یک پروژه کلیدی در شرکت خود را بر عهده دارید و نمی توانید آن را به نتیجه برسانید. طبیعی است نمی توانید به سرعت با چنین اتفاقهایی کنار بیایید. روزها و بلکه ماها با خودتان فکر خواهید کرد که چه شد که شکست خوردم، حالا باید چه کار کنم؟ که انسان‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول کسانی هستند که معتقدند هر فرد توانایی‌ها و استعدادها و ذهنیت‌ها و داشته‌های ثابتی دارد. پس اگر در انجام کاری شکست می‌خورند، باید بپذیرند که کاری از دستشان بر نمی‌آید، یا باید هدف‌های کوچکتر را دنبال کنند و یا مسیر خود را به کلی تغییر دهند. او ذهنیت این دسته از افراد را با اصطلاح ذهنیت ثابت توصیف می‌کند. دسته دوم کسانی هستند که معتقدند با تلاش و کوشش، پشتکار، پیگیری، یادگیری و کمک گرفتن از دیگران می توانند توانایی ها و استعدادها و ذهنیت و داشته های خود را افزایش دهند. پس اگر در انجام کاری شکست می خورند، الزاماً ناامید نمی شوند، بلکه ممکن است تصمیم بگیرند آمادگی خود را افزایش دهند و دوباره تلاش کنند. این افراد اگر در یک کار یا پروژه موفق شوند، معمولاً به دنبال کارها و پروژه های بزرگتر می روند، چون از شکست نمی ترسند و ضمناً فکر می کنند تجربه و یادگیری آمادگی آنها را افزایش داده و می توانند به سراغ اهداف بالاتری بروند. تمام کتاب طرز فکر روی همین دوگانه شکل گرفته است: ذهنیت ثابت در برابر ذهنیت رشد. دوئک در سه فصل اول کتاب خود می‌کوشد این دوگانه را شرح دهد و به اهمیت آن بپردازد. واضح است که دوئک ذهنیت دوم را می‌پسندد و تلاش می‌کند با تکیه بر مطالعاتی که انجام داده، مخاطب را ترغیب کند که ذهنیت رشد را بپذیرند. سپس در فصل‌های بعدی با مساق‌ها و تبعات ذهنیت ثابت و ذهنیت رشد در ورزش، کسب و کار، رابطه عاطفی و آموزش می‌پردازد و کتاب را با نکات و تکنیک‌هایی برای حرکت به سوی ذهنیت رشد به پایان می‌برد. از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه انیس تنهایی با کارشناسمان جناب آقای مرتضی شاه ترابی همراه شوید.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، سلام به شما یاران و همراهان گران، قدر و گرامی. آدمی وقتی که یک توانایی تازه یا یک کشف تازه پیدا میکنه، بسیار شگفت زده، بسیار خرسند میشه و خوش داره که شگفتی این کشف خودشه با دیگران شریک شود. نویسندگی هم چنین است. نویسندگی هم برای هر کسی، هر که عاشق نوشتن است، دلبسته نوشتن است، یک کشف تازه، یک دنیای تازه پیش روش میمانه. نویسندگان تازه کار، علاقمندان و دلبستگان نویسندگی با نخستین قلم ها، با نخستین نگاشته ها شگفت زده میشند که وح چه دنیایی را کشف کردم و چه دنیایی ساختم، چه روایتی نوشتم، چه داستانی نگاشتم. خوش داره و شوقمند میشه که نوشته خودشه، نگاشته خودشه در زودترین فرصت ممکن با دیگران شریک شوه و او را در قالب کتاب یا در قالب یک نوشته مکتوب و چاپی دیگر نشر کنه. یا گاهی چنان شتاب زده است، چنان شوقمند است که خوش داره زودتر دیده شوه، پیش چشم دیگران دیده شوه و بیایه. اما با یاد داشته باشید که شتاب زدگی در رسیدن به مقصد و کامیابی یکی از آسیب‌ها و چالش‌های مهم و اصلی در نویسندگی است. نویسنده باید که سالها بنویسه، سالها مشق کنه تا ای که به یک نوشته پخته و آماده نشر برسه. نویسنده زیرک کسی است که بسیار می نویسه و کم نشر میکنه، گزیده نشر میکنه. پس شتاب زدگی در نشر و شتاب زدگی در نمایش نوشته های خودتان را نداشته باشید. بگذارید که نوشته تان و وقتش سر فرصت و با پختگی کامل و نشر برسه و خوانندگان محصول و دستاورد تجربه ها و مهارت شما را ببینند، نه که نوشته های شما جایی شود برای مهارت ورزی شما، نوشته های منتشر شده ایتون. امید که همیشه کامیاب و شادکام و سرفراز باشید. خداوند نگهدارتان.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
با شما هستیم از مشهد مقدس، رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی تاریخ تئاتر جهان در یک روب نوشته زینب آرمند را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب را بشنوید.
زده دیگه شورش در بود. چه وضعشه؟ اصلا به جهنم ازو بشتم. بالاخره چی؟ آواره کوچه خیابو میشیم دیگه. اوه اوه. فلایی همسایه سر نفشیه میگفت اومده آشغال بذاره، دیده یکی دور بره ماشین بابا میچرخه.
سهراب خواهش میکنم آروم در بگو. خانم بالازاده،
خانم بالازاده زده دزگیر ماشین رو صداشو در آورده.
راست میگی؟
آره.
بریم این طور باشه. سهراب دخلش به شما چیه؟
یکی به من بگه اینجا چه خبره؟
شما اینجا بودین خانم بالازاده؟
کی بود الان با شجاعت غیبت منو میکرد؟
غیبت چیه؟ صحبته. بیچاره شدیم که.
شما باشید مهمون که میارین تو خونتون پای لرزش هم بشینین. حالا دیگه دور از چشم من مهمون میارین.
نگار تو نمیدونستی باید مامانو تو خونه نگه داری؟
حالا دیگه من باعث آبرو ریزیت شدم. بشکنه این دست که نمک نداره.
کلید تو خونه جا مونده بود، بعدم دیدی که بابا اسفندیار ماما ملوک هم قش کردن دیگه. خب و این شد که هول شدم کلید جا موند.
همینمون کم بود. حالا اصلا چرا بحث عوض میکنید خانم محترم؟ برای چی رفتید دزدگیر ماشین بابای ما رو صداشو در آوردین ها؟
ای بوش سوراب، اصلا یادم رفته بود. حالا واقعا ماشین بابا اسفندیار رو بردن؟
نه بابا، ماشینو که نبرده بودن. فکر کردیم زدن شیشه‌شو شکستن. خورد شد. یکم شیشه خورده ریخته بود کنار ماشین. بابا فکر کرد زدن و در رفتن، اونم که اقتصاد دان فکر سندارسشه یه خسارتش هم در جا کرد، بعدم قش کرد. اصلا نفهمیدم، الان یه نگاهی انداخته فهمیدم هیچ نشده، فقط صدای دزدگیر بوده.
حالا خونه رو که خالی کردیم میفهمیم.
حالا مگه مهمون اومدن تو خونه جرم خانوم؟ و تو کل این یه سالی که پسرم خونه شما رو اجاره کرده، این بار دوم ماست. خلاف شهره؟
اینجا خونه منه، قوانین منم توش حاکمه. دلتون نمیخواد دومتونو بذارین رو کوله؟
شیطونه میگه.
غلط اضافه کرده شیطونه.
خانه بالازاده، شما واقعا از قصد ماشین پدر شوهر من ضربه زدین که صدا بده؟
ضربه زدم که زدم.
چی؟
ببینم تو رو به گوجت رو گرفتی دختر.
یعنی واقعا زدید خانم بالازاده؟ اسم این کارو چی میشه گذاشت ها؟
اسمش اینه که فردا که نه، ولی سر برج تخلیه میکنی. خونه هم که فت فراوونه، چه خوابتونه؟
الهی فدتون بشم. آخه شما که این همه با نزاکتین، انقدر مقرراتی هستین، چرا قربون اون عصای خوشگلتون برم؟
این عصا تزیینیه، میفهمی؟
بله.
زمنن اینجا خونه منه، دلم میخواد به ماشینایی که جلو خونم پارک میشه ضربه بزنم تا دزگیرشون صدا بده. شاید دلم میخواد به یه بهانه‌ای مهمونای قایمکی رو ببینم.
واخ واخ، ایشون دیگه داره شورشو در میاره. آخه بیاید بشینیم با آرامش حرف بزنیم ببینیم چی شده.
حف خب چی رو میکنین که یه آقا نمیدین دست من؟
سهراب جان
بله
حواست باشه بابات نفهمی صاحب خونت زده صدای دوزگیر ماشین رو در برده که خون بپامی
چشم
بله بله گفتی آقا چی رو نفهمه؟ چی آقا؟ حرفی داری؟ دلم خواسته بزنم به ماشین دزدگیر صدا بده اینجا بمونی ممکنه دلم بخواد فردا شیشه‌شم بشکنم
شما چی کار کردی؟
یا پیغمبر
سهراب
خانم با در صده
بابا
الان خون به پا میخوره
بابا نه 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 نه
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شاورک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشند و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرند.
جهان آفرین ای خدای زیبا آفرین پروردگار آسمان ها و زمین تو هستی داناترین و تواناترین بسم الله الرحمن الرحیم سلام با کودکان روی زمین سلام به تو طفل ناز افغان زمین جور باشی و سلامت کودک شهر نشین یا قریه نشین خدایا شکرت که باز هم تنستیم در یک روز خوب خدا از جای بخیزیم و به آفتاب زیبا سلام کنیم دوستای خوبم خوب و خوش که هستین آرزوی ما سلامتی یکی که شما قندولک است. همین که مثل هر روز شاداب و سرحال منتظر شنیدن برنامه ایتان هستین جای شکر داره راستی با پدر جانا و مادر جانا هم که همراه طفل نازشان صدای مرم شنون سلام میگیم و خدا قوت مانده نباشین راستی شما نمیخواین ما رو خوشحال کنین؟ چی قسمی؟ خب معلوم درست دیگه با پیامک های مقبولتان هم ما رو خوش میسازین هم برنامه خودتان رو زیباتر میکنین اما شماره های پیامک ما در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 اما پیامک دوست خوبتان فتانه جان نازنین 10 ساله از شهر هرات باستان. بر ما گفته که سلام به خاله جان و دیگه دوستم در برنامه شاپرک. خاله جان، من از همه فصل ها فصل بهار بیشتر دوست دارم، چرا که بهار فصل زیباییست و فصل گل های رنگارنگ است. چی میشد که همه سال بهار می بود؟ فتنه جان نازنین، تشکر که به برنامه خودت پیامک رایی کردی جان خاله. به گفته خودت واقعا فصل بهار زیبا و دیدنیست، ولی باید یادت باشه جان خاله، ما وقتی بهار زیبا و سرسبز داریم که زمستان پر برف و بارانی داشته باشیم. خدا کنه که بر خودتو همه طفلای داخل خانه روزهای زیبای بهاری به خوبی و خوشی تیر شوه. الهی آمین. تازگی ها برای من از شهر یک گودیگک خریدم مادر جان. خانه این روزها پر از شادی است، از صدای گودیگک خندان. موهای سیاه دارد او، صورتش نقره رنگ و مهتابی است، دامنی سرخ رنگ پوشیده، چشمهای قشنگ او آبی است. این گودیگک چقدر شیرین است، نام زیبای او پریناز است. وقت بازی همیشه می خندد، خنده های گودیگه کم ناز است. هیچ وقت او نمی شود خسته، صبح تا شب همیشه می خندد. چشم های قشنگ خود را او موقع خواب هم نمی بندد. اطفال نازنین، شعری را که خواندم با دقت گوش دادین؟ من میخوایم درباره همین شعری که خواندم ازتان سوال پرسان کنم، البته با اونایی که درست جواب بتن جایزم دادم ایشها. آها، انال اونایی درست جواب میتن که با دقت برنامه شاپرک و شعری را که خواندم گوش داده باشن. البته این را براتون بگویم که سوالش سخت نیست. در شعری که خواندم از یک گودی یاد شد که دخترک نازی از مادر خود تحفه گرفته بود. میخواستم پرسان کنم ده همی شعر نام چند تا رنگ گفته شد، رنگ هایی که به گودی ارتباط پیدا میکرد. ورخطه نشوید، براتان زمان کوتاهی میدیم دلتان جمع باشه. خب من نام میبرم، هر کس که درست گفته باشه بر خودش نمره بانه. از رنگ سیاه که موی گودیگک بود یاد شد، برنگ نقره‌ای که صورت گودیست اشاره شد. دگه آها، سرخ که دامن گودی بود. دگه یکی دیگام بود. آها، از رنگ چشمای گودی در شعر آمده بود. آفرین، رنگ آبی، درست است. یک سوال، همین چهار طرف خودتان را سعی کنین، چی رنگای اطرافتان دیده میشه؟ سیاه، سرخ، آبی، نارنجی، خاکستری، سبز، قهوه‌ای. آفرین قندلکا. خب با این رنگ هاست که جهان ما زیبا تر دیده میشه. امروز از رنگ سبز بیشتر خواهید شنید. خیلی از طفلای ناز که به سوال درست جواب دادن حتما پرسان میکنن که جایزه ما چی میشه. خب ما هم براتون میخواییم بگوییم که جایزه شما یک نمونه.